بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه ششم، بحث طیور. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 128. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بله، یه مطلب رو توضیح دادم، چند خط عبارت از جلسه قبل باقی مونده، این رو بخونیم وارد بحث طیور بشیم. عرض شد که یه عنوانی رو بحث قصور در مقتضی که می‌فرمایید، قصور در مقتضی یعنی این که دلیلی که در مقام وجود داره نمیتونه شامل مورد بشه. قصور در مقتضی در مقام یعنی این که بگیم ادله‌ای که در مقام داریم چون دلیل لبی هستن اطلاقی ندارن، مقتضیشون اطلاقی نداره، یعنی اصلا دلیلی برای اثبات نداریم. قصور در مقتضی یعنی دلیل ما شامل مورد نمیشه، چون دلیل لبی مگر اینکه اثبات بشه در معقد اون دلیل لبی، یعنی در محلی که دلیل لبی وجود داره مثل سیره یا مثل اجماع در اونجا هست، و الا دلیل لبی اطلاق نداره دیگه که بتونه تمسک کنه. بله هست، ممکنه یه روایتی باشه مثلا مولا در مقام بیان نباشه، در مقام بیان نیست، میشه قصور در مقتضی، شامل مورد ما نشه. و هذه ای تمام. و ربما یضاف الیها خامس و هو عنوان الخبائث و یحکم به حرمت مثل الخنافس خنفسا هم سوسک ها و الخفاش. خب بالاخره خفاشیش هم شاید مثلا عرف کراهت دارن از خوردن خفاش ها. و القمل از کنم خدمت شما بفرمایید چپش و غیرها، بقیه مواردی هم که هست ممکنه شما دوست ندارید، آدم بدش میاد که شپش رو برداره. حالا ممکنه لایه بفرمایید به قول قدیمیات بین میگفتن قدیما لایه یقه ها پر شپش بود، دندون که میگرفتن خط 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 صدا میکرد، ولی حالا قصد کشتنشونه نه خوردنشونه. و غیرها من جهت اینا رو به خاطر عنوان خبائث بودن، حتی مع فرض عدم دخولها تحت عهد العناوین سابقه. شاید در اصطلاح قدیمی مثلا شپش جز و حشرات نباشه، چون شپش تو سر انسان زندگی میکنه همیشه، جزء حشراتی نیست که به زمین پناه ببره. هرچند امروز با این تعریفی اول جلسه قبل توضیح دادم از حشرات، منظورشون اون چیزایی که فقط جسم بی خارجی سخت دارن و مهره ندارن، اگر منظور اینها باشه، مهره داران در مقابل حشرات باشن، خب بله اونجا ممکنه بگیم آقا شپش هم جزء حشراته. ولی در اصطلاح قدیم شپش جزء حشرات نبود. شاید در اصطلاح قدیم زنبور هم شاید مثلا جزء حشرات نباشه، مواردی پروانه های هم جزء حشرات نباشن، چون اینها در داخل زمین پناه نمیگیرن. لذا اصطلاح قدیم و جدید شاید فرق کنه. چی؟ حالا بخواهی کرمش کرمشه، حشرش حشره خودش شدی. چی؟ ممکنه دیگه، هر کدوم دیگه باید فرق کنه دیگه، هر کدوم که باشه دیگه. خب پس بنابراین این هم تمام. خب میفرمایند و یحکم به حرمت مثل الخنافس و الخفاش و القمل. چیه باید آوردنیه؟ خنافس و جمع میاره، خفاش و مفرد. حتی ما فرض عدم دخول ها تحت احد العناوین سابقه، حتی اگر تحت عناوین سابقه هم نباشه، استنادن الى مثل قوله تعالی یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این بنابراین که بگیم مراد از طیبات و خبائث هر آن چیه که نفس ازش چی پیدا میکنه، اشمئزاز پیدا میکنه، چون در تفسیر آیه اختلافه. بعضی ها مراد از طیبات و خبائث رو عمل میدونن، طیبات یعنی اعمال حسنه و خبائث یعنی اعمال سیئه، پس دیگه به درد بحث ما نمیخوره. و هو وجیه، این حرف خوبه. لو کان المراد من الخبائث ما تشمئز منه النفوس ولم يحتمل كون المراد منها الاعمال السيئه، به شرطی که مراد از خبیث هر آن چیزی که نفس ازش اشمئزاز داره، نه به معنای فعل قبیح. هذا وقد دعی الاجماع البته بعضی از موارد هم داریم که اجماع بر حرمتشه، مثل زنابیر، مثل زنبورها و ذباب مگس و البقصاص، عرض کنم خدمت شما، و الفراش پروانه و دیدان کرمها و ماشاکل ذالک. یه موارد اینجوری هم داریم که خوردنش حرامه. و لعل النکته کونها من الخبائث بل ان بعضها هو من المسوخ علی ما قیل کذنابیر، که در روایه علی ما قیل، علی روایتشون نیده منم نیدن، که میگن که زنبور عرض کنم جزو مسوخه، یعنی یه سری از حیوانات بودن، یه سری از انسانها و امم سابقه بودن که به صورت زنبور مسخ شدن. و ما یه قاعده کلی داشتیم جلسه قبل، توضیح دادم که چرا مسوخ حرامه. شاید علتی که مسوخ حرامه این نباشه که از نسل اونها هنوز بوجوده. توضیح دادم هر حیوانی که نسل شدن 3 روز بعد یا 7 روز بعد میمردن. این ملاک برای یه که نسبت به او حیوانایی که نشانه عذاب الهی هن، یه نحوه مثلا محبت و رکون نسبت به اونها پیدا نشه. بریم سر بحث خودمون که بحث بعدی بحث طیوره. درست شد؟ عرض کنم خدمت شما هر حیوانی مراد از طائر چیه؟ کل ما یطیر به جناحیه. مراد از طائر در اصطلاح امروزه الان ما مطلق هر حیوانی نیست که فقط حتما پرواز کنه. لذا من اینم الان نمیدونم، تحقیق نکردم که باز رابطه بین پرندگان امروز با پرندگانی که تو روایت میاد چیه. بالاخره دجاجه به نظر میرسه جزو طیوره، شاید در روایات هم جزو طیور باشه، ولی الان پنگوئن رو ما جزو پرندگان حساب میکنیم. جزو پرندگان حساب میشه در روایات ما یا نه؟ مراد از طیور چیه؟ ولی پرنده‌ای باشه که خصوصیات پرنده رو داشته باشه و قابلیت پرواز رو نداشته باشه. امروز با یه سری معیارهای کلی کار رو میگن، میگن تمام پرندگان عرض کنم خدمت شما خونگرمن، ولی پرندگان همشون تخمگذارن. درست شد؟ جز یه پستاندار پرنده داریم که او مثلا استثنای پستاندار پرنده که خفاش باشه که به خاطر پستاندار بودنش بچه زایه، بقیه پرندگان همه چی هست؟ تخمگذارن. خصوصیتش هم هست. البته خزندگان هم تخمگذارن، ولی باز خزندگان خصوصیت و قابلیت راه رفتن روی دو پا رو ندارن. درست شد؟ پرندگان همشون قابلیت راه رفتن روی دو پا دارن، اصلا دست ندارن که بخوان 4 دست و پا راه برن. لذا با این تعریف شما پنگوئن رو که نگاه میکنی جزء پرندگان حساب میشه، با این که بالی که باید پروازن بکنه علی القاعده نداره. حالا من موارد اختلافی از پرنده رو نمیدونم، ولی حکم کلی چی اینه که هر چیزی که پرنده باشه یکی از این 3 تا راه رو اگر داشته باشه، یکی از این 3 نشانه رو داشته باشه، حلاله و اگر نمیشود حرام. یا به تعبیر دیگه هر حیوان پرنده حرامه، حلاله، جز یکی از این 3 تا نشانه رو داشته باشه. این 3 تا نشانه نشانه های حرمتشه. حالا در تعارض بین اینا چه اتفاقی میفته جلوتر خواهیم خوند، ولی 3 تا نشانه است. نشانه اول اینه که درنده باشه. همه پرندگان درنده که سبوعن یعنی گوشخوار هستن، اینها درندن، حیوان دیگه ای رو یا پرنده دیگه ای رو شکار میکنن و میخورن، اینها میشون چی؟ حرام. باز و عقاب و گوش و عرض کنم خدمت شما بفرمایید که جغد و اینا، همه پرندگانی که حیوان دیگه ای رو شکار میکنن و میخورن، اینها میشون حرام. ممکنه اون پنگوئن هم بگیم درنده، اگرم پرنده باشه چی؟ کرکس، بله قطعا. همه حیوانایی که درنده هن، گوشخارن. حالا این که بعضی از حیوانایی که کلن حیوانایی که میت خارن، مردار خارن، اینا از تنبلیشونه که مردار خارن، یعنی این کار برایشون راحت تره و غالبا هم به مرور زمان به همه عادت کردن و تکامل پیدا کردن. اکثر حیوانای لاشخوار یه علت لاشخواریشون اینه که اینا معده‌های خیلی قوی دارن که حیوانای دیگه، مثلا کفتار، گوشت فاسد شده چند وقت مونده رو که هیچ حیوان دیگه لب نمیزنه، کفتار همون گوشت فاسد رو میخوره. علت اینم خودش باز یک عامل برتری میشه. لذا در هر حیوانی که بتونه یک غذایی رو پیدا بکنه که او قضا رقیب در او قضا نداشته باشه، این حیوان جلو میفته. لذا اینم به مرور زمان در طول تکامل ها باعث شده که بدنشون اینجوری تکامل پیدا کرده که بتونن معده هاشون به غذاهای عادت بکنه که او غذاها غذاهایی هن که رقیب ندارن. تو گوشخارا غذای فاسد رو بخورن، اینا که مردار خارن گوشت فاسد شده رو معده شون میتونه هضم بکنه، چه پرنده باشن چه جزو درندگان باشن، پستانداران باشن. خود همی باعث یه نکته خاصی میشه. این باعث میشه که به مرور زمان چون غذای راحت تر در اختیارشونه دنبال شکار نرن، چون لازم نیست غذای خیلی خوبی بخورن. حیوانی رو که حیوانای دیگه شکار میکنن، اینا یه هفته 10 روز وام میستن. مثلا وقتی یه گله شیر یه حیوان بوفالوی بزرگ مثلا یک تنی رو شکار میکنن، اینا به یه خیلی میتونن از این گوشتش توی چند روز استفاده کنن، چون یه بار که شکم سیر میشه تا 3 روز 4 روز غذا نمیخوره. توی یه جای گرمی مثل صحرای آفریقا یه حیوانی که شکار میکنن 3 روزه گوشتش بوگم میگیره دیگه. لذا بعضی مدتی این حیوانها دیگه نمیتونن شیرا ول میکنن، چون گوش فاسد شده نمیتونن بخورن. کفتارا میان ازش میخورن، باقی مونده هاش هم لاشخورا میخورن. یا حیوانی که بر اساس گرما تو بیابون میمیده چند روز میمونه گوشتش میگنده، حیوانای دیگه نمیتونه از گوشتش استفاده کنن. حیوان از داخل بدنش میگنده تا مثلا حیوان گوشخوار میاد میبینه حیوان بو میده گوشتش استفاده نمیکنه، ولی بعدی حیوانا میان استفاده میکنن. پس اونها هم جز درنده حساب میشن، ذاتن سبعن، ولی الان به خاطر اینکه یه مزیت رقابتی دارن دیگه خودشون مستقیما حیوان دیگه ای رو نمیدارن، به همون لاشش اکتفا میکنن. پس یحل کل حیوان طائر الا اذا اول کان سبعن ایضا مخلبن. در پرنده ها اونهایی که درنده ین چنگال دارن، چنگالی دارن که به وسیله اون میتونن حیوان دیگه ای رو بگیرن، چون در پرندگان دهان خیلی مهم نیست، در حال حرکتن به وسیله دهان نمیتونن شکار کنن. غالب پرندگان شکاری به وسیله چنگالشون حیوان رو شکار میکنن و میبرن، بعد به وسیله نوکشون حیوان رو میکشن و میخورن. پس اینا چنگال دارن. نشونه دومیه که پرندگانی که از اینا خیلی وقتا با همدیگه جمع میشن در یه حیوان، نشونه دومیه که پرنده وقتی پرواز میکنه حالت صفیفش، یعنی حالتی که بال نمیزنه و بالاشو ثابت نگه میداره، بیشتر باشه از حالت دفیفش، یعنی حالتی که بال میزنه. چون پرندگان در بال زدن و بال نزدن این وسط خیلی مختلفن. حیوان‌های کوچک و پرندگان کوچکتر و اونهایی که از مواد قندی تغذیه میکنن یا از میوه‌ها تغذیه میکنن، اینها به دست آوردن غذا و انرژی برایشون راحت تره و جثه‌های غالبا کوچکتری هم دارن و نسبت به جثه‌شون مواد غذایی بیشتری میتونن پیدا کنن، لذا میتونن انرژی بیشتری رو برای یه جا موندن صرف کنن. مرغ مگس خار در یه ثانیه 60 بار بال میزنه، در یه ثانیه 60 بار بال میزنه. خب این علت کثرت بال زدنش هم چیه؟ باید بتونه در یک حالت ثابتی واسه که با منقارش بتونه شیره گیاهان رو بخوره. ولی یک عقاب هیچ وقت نیاز به این نداره که وسط آسمون واسه. جثه بزرگ هم داره، اگه بخواد مثل مرغ مگسکار بال بزنه روزی 15 کیلو باید گوش بخوره، از کجا پیدا بکنه؟ لذا اینا اصلا سیستم بدنشون متفاوته، نسبت به بدنشون بالهای بسیار بزرگتری دارن، چون او مرغ مگسکار بال بزرگ داشته باشه بین گلا نمیتونه حرکت کنه، باید جثه کوچیک داشته باشه. ولی این حیوان بزرگ بالهای بسیار بزرگی هم داره و اصلا مزیت باز بال بزرگ اینه که میتونن از جریانات هوای گرم از زمین به سمت بالا میره استفاده کنن. اینا چند تا بال میزنن، بالشون رو باز میکنن، خودشون رو میندازن رو جریان هوای گرم، چون بالشون هم غالبا بالهای بزرگی هم هست، حرکت میکنن. اگه ببینید اینا همیشه به صورت دایره بالا میرن و دایره پایین هم میرن، از همه حال استفاده میکنن. فقط احتیاج دارن چند تا بال اول بزنن که اینا رو یه شتابی بده، حرکت بده. اکثرا شما میبینید عقاب ها که بالا میرن بال نمیزنن، بالا میرن، عقاب خودشو میندازه روی محیط دایره ای بر اساس هوای گرمی که داره میره بالا، عملا خودشو ثابت نگه میداره روی هوا، هوای گرم میره بالا اینم میره بالا، پایین آمدنشون هم که خب راحتش ایجه میزنن. لذا حیوان هایی که غالبا همین سبعها همینجورین که اینها به خاطر که جثه های بزرگی دارن و مواد غذایی براشون خیلی کمه و چون بال خیلی بزرگی دارن بال زدن براشون خیلی انرژی مصرف میکنه، اینا از این فضا استفاده میکنن. اکثرا اگه نگاه بکنید جز موقعی که دارن شکار میکنن یا موقعا بلندشن یا میخوان بشینن که چون جثه‌شون بزرگه و اگه با همون حالت بشینن به ضربه میخورن، مجبورن برعکس یه مقدار بال بزنن تا سرعتشون کم بشه، اینا بال نمیزنن. یا عقاب رو شما نگاه میکنید مثلا یک ساعت توی فضا پرواز میکنه، از پایین نگاه میکنید یک دونه بال نمیزنه. مهارت اکثر اینهاییه که حیوانات بزرگیه که از جریانات هوایی استفاده میکنن و خودشون رو اونها سوار میکنن استفاده میکنن. پس دومیه که کان صفیفه اکثر من دفیفه، میزانی که بالشون صافه و حرکت نمیکنه و بال نمیزنن بیشتر از مواردی که بال میزنن. شما اگه حیوانا رو نگاه بکنه با همدیگه مختلفن. حتی کلاغ هم جزو حیواناییه که شاید مثلا حالا مشکوک باشه ولی صفیفش زیاد باشه. باز شکاری، عقاب، جغد، کرخس، اینا حیوانایی ان که اکثرشون صفیفشون بیشتر از دفیفشونه، ولی حیوانای دیگه شما نگاه بکنید، گنجشک رو نگاه کنید، مرغ عشق رو نگاه کنید، قناری رو نگاه کنید، کبوتر رو نگاه بکنید، اینا نه دفیفشون بیشتره، بیشتره که وقتی پرواز میکنن بال میزنن. شما اگه توی بال مثلا آسمون دارن رد میشن، لکلکا رو بعضی وقتا نگاه میکنید یا بعضی از انواع قازها رو نگاه میکنید، قازها زیاد بال میزنن، لکلکا بعضیشون بال میزنن، بعضیشون بال خیلی کمتر میزنن تو مهاجرتشون. ولی اگه توی آسمون مثلا همین چلچله ها رو نگاه میکنی، پرستی ها رو نگاه میکنی که گروهی میرن، ببینید همشون یک سری در حال بال زدنن. اونایی که بیشتر بال میزنن خب اونا حیوانایی ان که گوشتشون میشود حلال. حالت سوم اینه که سه تا خصوصیت، یعنی سه تا قسمت توی بدنه، که این سه تا قسمتی که توی بدنه قسمتایی ان که مار حیوانای دونه خارن، نه مار حیوانای گوشخوار. نگاه کنید پرندگان، چون عموم پرندگان جز پرندگانی که شیره خارن که خب اینها از شیره استفاده میکنن و راحتن خیلی روشنه، و یا حیوانایی که بفرمایید که حشره خارن، خب حشرات فقط اینا میخوان یه اسید معده قوی داشته باشن که پوسته بیرونی حشره رو چیکار بکنه، از بین ببره، به شرطی که حشره هم درسته بخورن. حالا بعضیاشون که نه، مثلا میبینی حشره رو بازش میکنن، فقط یه تیکه به درد بخورش میخورن، همش رو نمیخورن. یکی میبینی پروانه رو میگیره همش یک جا میخوره، خب بالاش به درد نمیخوره، ماده غذایی که نداره، اینا باز باید دفع بشه. ولی نه، یه موقعی میبینی باز میکنه، فقط همون تیکه به درد بخورش رو میکنه و استفاده میکنه. حیوانایی که دانه خارن، تو دانه خارا سیستم بدنشون با بقیه پرنده های تفاوتایی داره دیگه، یه معده خالی ندارن. اینها چند قسمت دارن؟ یه قسمت قانسه دارن، یه حوصله دارن. قانسه چیه؟ قانسه اسمش رو میذارن سنگدان، درست شد؟ حوصله چینه‌دانه. غذا میاد اول میره توی چینه‌دان. چینه‌دان یه جاییه که غذا رو توش نگه میداره و شیره‌های بسیار قوی روی ماده میریزه که تا جایی که ممکنه این عرض کنم خدمت شما کمک کنه. البته اول غذا میره توی عرض کنم خدمت شما قانسه، یعنی سنگدان. قانسه او جاییه که چون این حیوانا وقتی حبه رو مصرف میکنن و عمده حبوبات هم خیلی سفت و سختن، هضم اینها برای اینها سخته. غذا برای که هضم میشه باید به قطعات ریز تقسیم میشه. هرچه قطار غذا ریزتر بشه، میزان جذبش بالاتر میشه. تو هم غذایی که خودمون هم میخورد دیدید گفتن غذا رو هرچه بجوی بهتره. بله، هرچه بجوی. اصلا از اون طرف هم سطح معده رو شما نگاه بکنی، یه فضای خیلی عجیب و غریبی آدمی که مثلا اگه سطح معده انسان رو باز کنی چند برابر زمین فوتبال گسترده میشه. علتش به خاطر ایه که روی همون هر تیکه که اگر توی اینترنت نگاه بکنید مشخصه که روی پوست معده باز یه سری عرض کنم خدمت شما برجستگی‌های رو برجستگی‌ها، باز هر کدوم باز یه سری برجستگی‌های، باز رو اونها یه برجستگی‌های، تا جایی که ممکنه اینا تو هم سطح رو اضافه کردن که سطح بیشتری درگیر بشن با مواد غذایی، چون از روی پوست نازکی که شما می‌خوای اون رو استفاده بکنید. اصلا نگاه کنید این باز توی تکامل یه نکته خیلی مهم بود که اوائل که میزان اکسیژن خیلی بالا بود، تا 80% گاز کره زمین اکسیژن بود، تقریبا نزدیک مثلا شاید بیش از 450 میلیون سال پیش، نزدیک به 500-600 میلیون سال پیش که اوائلی بودن که گیاهان شکل گرفتن، او زمان اصلا اکثر کره زمین چیز بود دیگه، بفرمایید که اکسیژن بود. لذا گیاهانی که از او زمان هست همش به صورت سیخ بودن، همش سیخ خالی. گیاهان به خاطر که از همون میزان خاص خودشون، از همون میزان پوستشون اکسیژن لازم رو چیکار میکردن؟ استفاده میکردن. کم کم که این ترکیب به هم خورد، ترکیب اکسیژن شد نزدیک به 1/5، دیگه گیاهان نمیتونستن زندگی بکنن، چون تو این میزان ترکیب نمیتونستن اکسیژن لازم رو برای خودشون جذب کنن. لذا یک کار بسیار بسیار پیش روی و بسیار هنرمندانه وسط اتفاق افتاد که برگ تولید شد، که برگ ها سطح تماسشون به خاطر اون خصوصیاتی که روش هست خیلی زیاده. قالب برگ ها رو اگر باز بکنی سطح تماسشون بیش از بعضی وقتا صده ها برابره این سطحی که شما میبینید در روی برگ هست. برگ حالت شبکه‌ای داره که سطح تماس خیلی بیشتری داره، لذا مشکل جذب اکسیژن رو برگ ها به خاطر جذب نور بیشتر نبود، برگ ها به خاطر جذب اکسیژن بیشتر از طریق پوست بود که بتونن اکسیژن بیشتری رو جذب بکنن، نیازهای خودشون رو برطرف کنن. بعدن انسان هم همین جوریه. حالا این برای که اتفاق بیفته در داخل معده، اگه قرار باشه این دانه بزرگ بیاد داخل معده بره، یک سطح بیرونی این معده فقط با او عرض کنم با بیرون سطح بیرونی دانه با معده ارتباط داره. ولی وقتی همین دانه مثلا این میشه 1 میلی‌متر مربع، ولی وقتی همین دانه تبدیل بشه به آرد، این سطح تماس تبدیل ممکنه بشه به 10,000 میلی‌متر مربع و حجم تماس بیشتر میشه. لذا اینها اگر هم دیده باشید، حیوانا همشون هم پرندگان سنگ میخورن، سنگای کوچیک کوچیک میخورن و به همین مرغایی که تو قفسن یه ماده خیلی مهمی که تو غذای مرغای تو قفس میدن، باید که حتی دانه هاشون رو ریز میکنن، تو غذاشون یک بخش عمده ایشه که سنگ میریزن. شن همین شنایی هست، حتی غالبا از سنگای آهکیه که مشکل اون پوسته تخم مرغشون هم حل بکنه سنگ میریزن. پرنده دونه ها رو که میخوره باید چند تا سنگ هم میخوره. توی این جای عرض کنم خدمت شما، اول توی این جایی که قرار میگیره توی سنگدان که رفته، با این بین این سنگ ها اینا رو هی فشار میده، آسیاب میکنه در واقع اونجا. بعد از اونجا وارد میکنه، میبره از حوس قانسه، میبره حوصله. حوصله اون جاییه که چینه دانه و حیوانایی که حبوبات مصرف میکنن از این استفاده میکنن، اسیدهای بسیار قوی دارن که اونجا میریزن. معروفه که میگن اسید ایشون تو بارقی آورده، میگه اسید کبوتر فولاد رو ذوب میکنه. اسید حوصله کبوتر اگر فولاد باشه، او اسیدش فولاد رو آب میکنه، یعنی اسید بسیار بسیار قوی هم دارن. یه قطعه دیگه ای هم دارن و آخر به عنوان بفرمایید که آره سیسه. سیسه چیه؟ اگر پرنده هایی رو دیده باشید مثلا عرض کنم مرغ، یا مثال واضحش کبوتر و مرغ و بفرمایید که خروس، اینا همشون یک دونه استخوان برجسته‌ای بالای پاشون دارن که در واقع به منزله انگشت ابهامه، مثل انگشت پنجمشون حساب میشه. لذا اگر شما مرغ ببینید، بعضی از حیوانات غالبا 3 انگشتن یا 4 انگشتین، مثلا قازا که 4 انگشت دارن، بین این 4 انگشتشون یه پرده کشیده شده. بعضیاشون یک دونه بالاتر، یک برجستگی پشت پاشون دارن که توی خروسی برجستگی بازتر و بارزتره. اون هم که داشته باشن، اون هم خودش داره بر عرض کنم خدمت شما حلالیشه و نبودش داله بر حرامیشه. او لم تکن له قانستون ولا حوصلتون ولا سیسه، این ستانشانه رو نداشته باشه، نه قانسه داشته باشه یعنی سنگدان، نه حوصله یعنی چیندان، ولا سیسه که همون انگشت اضافه است. نمیدونم تو فارسی بهش چی میگه، پشت پا. یعنی این مرغ یا خروس نگاه بکنی، این که 3 انگشتش بشه اینجاشه، به طرف مقابل انگشت داری. دقیقا مثل انگشت شست ما هم اگر باز بکنی، انگشت شست با انگشت دیگه همیشه زاویه میسازه دیگه، او هم همینجوره، غالبا روبرویه. خروس این 3 تا که از این طرفه، ای که پاش بشه اینجای پاشه. و تیرو متا ما احرز حال و صفیفهی حکمه به مقتضا. پس بنابراین حالا میخواد باشه بقیه مواردش باشه، بگه رسیدیم فعلا مستند رو بخونیم ستا رو، تا بعد ببینیم که بقیه موارد چه خصوصیتی داره. ان اول مستند و فیزاله، اما ان کل طائر هو محکوم بالحلیه الا اذا انطبق علیه احد العناوین المذکوره فلان ذلك مقتضى اصاله الحل. خب از حلیت و بعدم از مجموعه روایاتی که آمدن نفی کردن در موارد خاص حلیت رو، معلوم میشه اصل بر حلیت گرفتن جز این موارد خاص. و اما حرمت السبع من الطائر فهی مما لا يعرف فيها خلافون. درنده، اطلاق ادله درنده شاید در روایات قبل هم باشه. و تدل علیها صحیحه داوود ابن فرقد و موثقه سماعه المتقدمان فی رقم 4 من حیوان البر و غیره ما، که مفصل او روایات رو توضیح دادم. میگه سألت ابا عبدالله عن المعکول، یا او روایت بالا، کل ذیناب من السبا و مخلب من الطیر، یعنی هر حیوانی که درنده باشه حرامون. لا یصلح اهل اکل شیء من السبا، درندگان اینجا عامه، از اینکه درنده درنده پرنده باشه یا درنده غیر پرنده باشه، روایات درنده شاملش میشه. و اما حرمت السبع من الطائر اینم گفتیم. و اما حرمت ما یصف، و او حیوانی که صفیفش بیشتر از دفیفشه، یا یصف به طور مطلق بگیم صفیف داره، یعنی بالش رو باز میکنه، البته اینو باید به نسبه و بالغلبه بگیم، چون مشخصه که همه حیوان ها همون مرغ مگس خارم که با چشم میتونی بگیری وقتی با دوربین نگاه میکنی و حرکتش رو آهسته میکنی، بالاخره هر وقت بالش رو تکون میده وقتی میاد بالا با اوج میرسه یه لحظه توقف داره دیگه، دوباره برمیگرده دیگه، ولی شما بگو یک 60 ثانیه، یک 120 ثانیه، ولی بالاخره توقف داره. پس اینکه میگن حیوان دارای سفیف، یعنی سفیفش به چشم بیاد، یعنی بیشتر از دفیفش سفیف داشته باشه. و اما حرمت ما یصفو فلم یعرف فیها خلاف و تدل علیها صحیحه زراره، سألت ابا جعفر علیه السلام اما یؤکل من الطیر، پرنده خوراکی کدومه؟ حضرت فرمودن کل ما دفه ولا تأکل ما صفه، اونایی که دفیف دارن، اونایی که صفیف دارن رو نخور. و موثقه سماعه از نبی عبدالله علیه السلام کل ما صفه و هو ذو مخلب فهو حرام، هر حیوانی که صفیف داره و مخلب هم داره، او انگشت اضافه رو داره، این میشود حرام. و غیره هم روایات زیاده. خب مراد از صفیف و دفیف هم مطلق صفیف و دفیف نیست، والمراد کل ما دفع اکثر ولا ببخشید والمراد کل ما دفع اکثر ولا تأکل ما صف اکثر. مراد از روایت یه که او حیوانی که دفیفش اکثر رو بخور، حیوانی که صفیفش اکثر رو نخور. کما فهم الفقها، فقها همین رو فهمیدن. و لیس المراد ما کان کذلک دائما، مرادش حیوانی نیست که همیشه صفیف داشته باشه. خب حیوان اگه همیشه صفیف داشته باشه که سقوط میکنه میفته میمیره که، نسلش منقرض میشه. از کل ما یصفو، ما یصفو یا آره کل ما را نمیدونم صفه یا صفه یا صفه یا صفه شاید صفه یا صفه باشه. کل ما یصفو از کل ما یصفو یا دو فایزن، هر حیوانی که صفیف داره دفیف هم داره دیگه، والعکس و بالعکس، هر حیوانی هم که دفیف داره یک لحظه صفیف هم در او حالت انتهایی که بال رو میاره بالا و انتهایی که بال رو میبره پایین بالاخره داره. کما هو واضح این تمام نسبت به او که گفتیم قانسه و حوصله و سیستم نداشته باشه. و اما حرمت و طائر الفاقد للقانسه و الحوصله و سیستم، او که سنگدان و چیندان و انگشت اضافه رو نداره، باز فلم یعرفی ها خلافون، ایم نمیگیم اجماعه چون فتوای همه رو احراز نکردیم، ولی تا جایی که ما نگاه کردیم خلافی ندیدیم. و تدل علیه صحیحه، ولی چون دیگه روایت هم داریم تحصیل اجماع برامون اهمیتی ندارد. و تدل علیه ها صحیحه عبدالله ابن سنان است ان ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن قلت الطیر ما یؤکل من، از طیرا کدومشو بخوریم؟ قال لا تأکل ما لم تكن له قانسه، او که قانسه نداره نخور. از اون طرف موثقه سمانه ابی عبدالله علیه السلام هم هست، حضرت فرمودن کل من طیر البر ما کان له حوصله و من طیر الماء ما کان له قانسه، از حیوان بری اونایی رو بخور که حوصله داره، درست شد؟ خب من طیر الماء که دیگه حوصله نمیخواد اینها، به خاطر چی؟ به خاطری که دیگه ماهی میخوره، حیوان ماهی دیگه، و ماهی هم چیز سفتی نیست که احتیاج به سنگدان داشته باشی که این ماهی رو بخواد بشکنه، حبوبات بعد بشکنه، ماهی توی معده‌اش 2 ساعت باشه شیره بریزه فاسد میشه، مشکلی نداره. آره اون فرقی گذاشته به خاطری که فرق خارجی ازت دارن میگن، فرق خارجی دارن میگن، خارجن هیچ پرنده های آبی غالبا قانه حوصله داره، پرنده های بری غالبا حوصله دارن، قانسه هم دارن، ولی پرنده های مائی دیگه باز حوصله ندارن. لذا کل من طیر البر ما کان له حوصله و من طیر الماء ما کان له قانسه و القانسه و الحوصله یمتحن به همت طیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول، قانسه و حوصله به وسیله ای دوتا امتحان می شود از طیری که لا یعرف طیرانه، خود اینشون دهنده ایه که دومی که صفیف و دفیفه مقدم بر حوصله و قانسه است. اگر از صفیف و دفیف و طیرانش میتونی تشخیص بدی او رو مقدم کن، اگر مشکوک شد نتونستی شکمش رو بشکاف ببین توش چیه. و کل من الطیر خود گفتیم ما لا یعرف و القانس و الحوصله یمتحن به ما الطیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول، البته هر پرنده مجهولی را شامل می شود. از اون طرف پیامبری که اصلا نمیشناسیمش، ندیدیم، مثال واضحیه که کله حیوانی رو بریدن، پوستش هم کندن، گوشت مبارکش رو اونجا آویزون کردن. میگه چیه؟ میگه آج آقا نمیدونم به خدا چی. میگه این حیوان مثل چی؟ مثل فیله ماهیه. میری اونجا میبینی فیله ماهی رو گذاشته، میگه آقا ماهیش نشون بده ببینم این ماهی فلس داره یا نداره. میگه آج اصلا من نمیدونم این فیله کدوم ماهیه. یا مثال واضح دیگه‌اش تون درست میشه. حالا تون ماهی، امروز همه ما لفظ تون ماهی رو به کار میبریم، درستش کنسرو ماهیه، چون مثلا ماهی تون جز ماهیایی که خب کم گرون هم هست غالبا. اینها همه توش نگاه کنید، اکثر تون ماهیایی که ما میبینیم اینا مال ماهی حووره، مال ماهی تون نیست، از ماهی حوور استفاده میکنن. یا بعضی‌هاش هم که دیگه حالا جدیدن گوشت کوسه و گوشت سفید اینا هم بالاخره حلال شده اخیراً، قاطیش میکنن ملت حزب الله بخورن اینا رو. بالاخره گوشتش نمیدونیم چیه. میگه آقا گوشت چیه؟ میگه نمیدونم چیه. رفته کشور خارجی، میگن آقا گوشت ماهی بخور. میگه چجوری؟ میگن ماهی صید از آب باشه کافیه، کافر و مسلمون هم نداره، بسم الله موقع تسکیه نمیخواد. میره اونجا میبینه به به فیله ماهی رو گذاشته. خب این فیله کدوم ماهیه؟ فیله ماهی فلس داره یا فیله ماهی بی فلسه؟ پس بنابراین بعضی وقتا نمیشه تشخیص داد. این هم همین جوریه. پرنده رو جلوی شما گذاشتن، کلش کندن، هر چی نگاه میکنی تشخیص نمیدی که این مار کدوم پرنده است. خب حالا که نمیتونی، میدونی اگر کلاغ باشه خب مثلا اشکال داره، مثلا کلاغ در بحث داره میگیم، ولی اگر کبوتر باشه اشکال نداره. نمیدونی ولی این زاغ یا کبوتره. لذا میری شکم مبارش رو میشکافی. اگر تونستی تشخیص بدی، حوصله ای داشت یا قانسه ای داشت، میخوری. اگر همینجوری بگی در عمرت که مرغم پاک نکردی و به هیچ حیوان هیچ گوشی دست مبارک نرسیده، پس بهتر از از کنم خیر خوردنش بگذاری، پولم علکی ندی. بله دیگه، اصلیه که باید اثبات کنی. فرضیه که اگر ماهی باشه احتمال بدی باید احرازش بکنی دیگه. وقد و روایت ابن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام، کل من الطیر ما کان له قانسه او سیسه او حوصله، که هر کدوم سه تا باشه کافیه. وقد ورد فی سند الاخیر سهل، در مورد سهل ابن زیاد آدمی اختلافه. بعضیا توثیقش که نداره، توثیق صریح، بعضیا آمدن خیلیا تضعیفش کردن. البته والامر فیه، بعضیا میگن این عبارت مشهوره که الامر فی السهل سهل. حالا دیگه توضیحش هم می‌خواستم بگم، دیگه خیلی خستم، حوصله‌اش ندارم، خودتون رجوع بکنید. والامر فیه ان کان سهلا فلا مشکلته. شاید تا حالا تو کتاب تا حالا 5 6 بار گفتیم، اگه بعدنا باز برگردید از اول و دور بزنید باز پیدا میشه. و الامر ان کان سهلا، اگه سهل رو درست بدونیم فلا مشکلته، و الا فحجیتها تبتنی على القول بکبر الانجبار، باید قول انجبار رو بپذیریم. البته من حیث علامت سیسه فقط دیگه، چون سیسه فقط تو همین روایت آمده، و الا قانسه و حوصله در روایت دیگه آمده بود، ولی سیسه مختصه به همین روایته. پس از حیث حیسه سیسه اگر نپذیریم دیگه روایتی نداریم، شما سیسه رو باید از محل بحث خارج بکنیم. بحث دیگه، حالا کبراشو آیز چیز اینجا گفتن، حالا جلوتر هم میرسیم، ولی فرمود اینجا اسارت الحل، گفتن اسارت الحل در مورد پرندگان و در مورد گوشها مشهور، بهش تمسک نمی کنن که بخوان به اسارت الحل جاری کنن، بعد اثبات بشه. و اما ان العلامت الثالثه، خب نسبت به علامت الثالثه چی؟ علامت الثالثه این بود که گفتیم که عرض کنم خدمت شما، ها ای تیکمون و تیر و ما اهرز، وارد بحث بعدی میشیم که میفهمند و تیر و متا ما اهرز حال و صفیفهی حکم به مقتضا. اگه حالت دوم صفیف و دفیفش شناخته بشه به مقتضای همی عمل میکنیم، من دون ان تصل النوبه الى ملاحظت القانسه، دیگه به قانسه و حوصله و سیسه نگاه نمیکنیم، به قانسه و نحوه ها نگاه نمیکنیم. و انما یلحظ ذلک قانسه و حوصله و سیسه فی تیر الذی لا یعرف حال و صفیفهیشه، فقط نسبت به اون پرنده ای که بال زدنشو نبینیم. و علیه فعند التعارض بین العلامت الثانیه و الثالثه تقدم الثانیه، حیوانیه که به لحاظ بال زدن خصوصیات حیوان شکاری رو داره، ولی از اون طرف سیسه هم حالا این وسط چیه داره، حالا این حیوان رو چیکار بکنه؟ میگن دومی و سومی مقدمه. می‌فرمایند و اما ان العلامه الثالثه هي في طول فقدان العلامه الثانيه فيمكن استفادته من موثقه سماعيه متقدمی که گفتن که والقانس والحوصله يمتحن بهما الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مشهود. اونی که طیرانش نشناسیم، اگه طیرانش بشناسیم مشخصات طیرانی مقدمه. هذا و يمكن ان يقال آی ایروانی نظرشون اینه که این دوتا عنوان در عالم خارج با هم دیگه متلازمن. ان العلامتین المذکورتین متلازمتان فی الوجود الخارجی عادتن، بل اصلا ان العلامت الثانیه ملازمتان للاولا ایزن. این که حیوان درنده هم باشه چنگال هم داشته باشه، این مار حیوانیه که گفتم سفیفش بیشتره، به لحاظ علمی هم توضیح دادم، و این حیوانی که علالقاضی اینها هم نداره، قانسه و اسمنم حوصله و سیسه و اینها هم نداره. فَإِنَّ اَكْثَرِيَّتُ السَّفِيف هِيَ مِنْ لَوَاظِمِ الطُّيُورِ الْجَوَارِحِ ذَاتُ الْمِخْلَبِ. این میفرماین اکثریت سفیف از لوازیه که تو پرندگان شکاری باشه که ذات مخلبن. چرا؟ به اعتبار قوتها، برخلاف این نظریه علمی ناقص و عرض کنم خدمت شما غیر علمی های ایروانی، این ربطی به هیچ بحثی ربطی به قوتشون نداره. ای که بالشون قوی ترن دلیل نمیشه که بال بزنن، اینا به خاطر اینکه سنگین ترن نمیتونن بال زیادی بزنن، لذا اصلا بدنشون طراحی شده که از جریان هوای گرم استفاده بکنن. به خلاف نگید آقا همه جا تابستون نیست، فرقی نمیکنه، زمستون هم که هست بالاخره زمین گرمتر میشه، از حتی شما تو شب هم که باشه اشعه ماورای بنفش همیشه هست، کف زمین رو رضا گرم میکنه، کف زمین همیشه گرما به سمت بالا حرکت میکنه. پس اینا به این خاطره میفرماین که اکثریت سفیف از لوازم طیور جواره ذات مخلبه، البته به اعتبار قوتها. به خلاف دفیف فانه من لوازم الطير الضعيف الذي لا يكون من الجوارح، ای از لوازم پرنده ضعیفیه که شکاری نیست. و ربما یقال اکثر من ذلك، بعضیا از اینم مطلب بیشتری رو میگن که دیگه امروز وقت تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.